ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای هنوز ممکن است. رئیس جمهوری ایران از کنار گذاشتن نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی انتقاد کرد. و وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 3 تن از عوامل بمب‌گذاری سال 89 در ماه‌آباد خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. شنونده سرخط چند خبر و گزارش هستید. در پی بی نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت توافق ممکن است، باید توهمات کنار گذاشته شود و نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. همچنین به گفته آقای عراقچی دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد در وین از سر گرفته خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از کنار گذاشته شدن نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی انتقاد کرد. آقای روحانی که در مراسمی با عنوان تجلیل از استادان، محققان و هنرمندان برجسته و نخبه کشور سخن میگفت، افسود ما به بهانه‌های مختلف همدیگر را کنار میگذاریم و با انگهای مختلف عده‌ای را منزوی میکنیم. رئیس جمهوری ایران همچنین با انتقاد از آنچه شعار درمانی و گفتار درمانی خواند، اضافه کرد همه کشورها در پروژه‌های بزرگ جهانی سهمی دارند و هر کشوری جایی را برای خود گرفته است و ما کجای آن هستیم. حسن روحانی همچنین برای دست یافتن به پیشرفت خواستار الگو گرفتن از کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و ژاپن شد. و اما گفته‌های آقای روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بود. روزنامه جوان برخی کاربران ایرانی را به فعالیت‌های غیر اخلاقی در اینترنت متهم کرده و روزنامه اعتماد گفته‌های رئیس جمهوری ایران را نشانه‌ای بر این موضوع دانسته که حسن روحانی شعارهای انتخاباتیش را فراموش نکرده و به آنها پایبند است. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرین عاصمی.
یک روز بعد از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مردم را به حضور پررنگ‌تر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد، روزنامه جوان چاپ تهران و نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با تیتر کاربران ایرانی در اینترنت دنبال چه بودند، بیشتر کاربران ایرانی اینترنت را به فعالیت‌های غیر اخلاقی و آنچه فعالیت مستهجن می‌نامید متهم کرد. همزمان روزنامه فرهیختگان چاپ تهران هم روز یکشنبه 28 اردیبهشت از لغو پخش زنده سخنان روحانی خبر داد و نوشت پخش زنده سخنرانی رئیس جمهوری در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط صدا و سیما لغو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 27 اردیبهشت در جشنواره فناوری اطلاعات از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرد و از وزارت ارتباطات خواست پهنای باند و سرعت اینترنت را در ایران افزایش دهد. به گفته حسن روحانی دوران استبداد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. او به کسانی که از حضور جوانان در فضای سایبری نگران هستند گفت که باید دنیای اینترنت را به عنوان یک فرصت برای معرفی به گفته او هویت اسلامی و ایرانی دید. حسن روحانی در حالی از شبکه‌های اجتماعی و حضور در فضای مجازی سخن می‌گوید که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بعضی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی مانند محمد تقی مصباح یزدی و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از سیاست‌های فرهنگی دولت او به شدت انتقاد کردند. این در حالی است که روزنامه جوان در واکنش به این سخنان حسن روحانی در شماره روز یکشنبه خود نوشت بر اساس آخرین آمار گوگل در سال 2004 میلادی یعنی سال جاری، ایرانیان در فضای محدود شده اینترنت خود واژه‌های عکس، دختر، زن، لباس، دختر زیبا، فیلم و عکس در کنار به گفته این روزنامه یک واژه مستهجن دیگر را سرچ کردند. اما از سوی دیگر روزنامه اعتماد در تیتر روز یکشنبه خود سخنان روز شنبه حسن روحانی را دفاع بی سابقه روحانی از شبکه‌های اجتماعی و سخنانی متفاوت با لحنی تازه توصیف کرد. به گزارش این روزنامه، حسن روحانی در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعی سخن گفت که سالها بود همگان قصد پنهان کردنش را داشتند و از موضوعاتی دفاع کرد که تا دیروز به گفته این روزنامه خط قرمز بعضی‌ها بود. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس، میگوید با توجه به تعداد زیاد کاربران ایرانی، گفته‌های حسن روحانی درباره اینترنت بعد از سیاست خارجی دولت او و مذاکرات هسته‌ای دومین مسئله است که برای او اعتبار سیاسی ایجاد کرده است.
چون دسترسی دارن به آمار و ارقام و میدونن که اینترنت چقدر برای طبقات خیلی پرتعداد جمعیتی جوان شهرهای بزرگ کشور که رأیشون برای اینها حائز اهمیته و نمیخوان حمایت اینها را از دست بدن، چقدر اینترنت برای این افراد مهمه. و تصور من این هست که اینترنت رو بیان تبدیل کنن به یک حوزه‌ای که از یک سمت رقباشون بگن نه ما میخوایم محدود کنیم و اینها بگن نه ما میخوایم آزاد کنیم، و این خب طبعا اعتبار سیاسی ایجاد میکنه.
روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه حسن روحانی نشان داد که شعارهای انتخاباتیش را فراموش نکرده و به آنها پایبند است، نوشت که رئیس دولت 11 از شبکه‌های اجتماعی با ظرافت دفاع کرد. اما همزمان روزنامه فرهیختگان با انتشار بخشی از سخنان رئیس جمهوری ایران در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری گزارش داد که تا به امروز کمتر کسی از مقام‌های ارشد کشور چنین سخنانی را بر زبان آورده بود.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اینترنت و واکنش‌های محافظه‌کاران در ایران به این سخنان. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که 3 از عوامل بمب‌گذاری سال 1389 در مهاباد را دستگیر کرده است. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده، اشاره‌ای به تاریخ و مکان دستگیری نشده، اما گفته شده است که این اقدام با پیگیری‌های اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی صورت گرفته و افراد دستگیر شده وابسته به گروه کومله هستند. انفجار بمب در جریان رژه نیروهای مسلح در سال 89 در شهرستان مهاباد 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته بود. یک روز پس از این انفجار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت گفته بود که عوامل این حمله شناسایی شده و به زودی مجازات خواهند شد. و در فاصله کوتاهی که تا برگزاری جام جهانی فوتبال باقی مانده، وضعیت نمایش مسابقات فوتبال در سینماهای ایران نامشخص است. سینماداران خواستار نمایش مسابقات هستند، اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون از دادن مجوز سر باز زده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
کمتر از 4 هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و همچنان وضعیت پخش این مسابقات در سینماها نامشخص است. با وجود آنکه سینماداران ایران از چند ماه پیش بارها از علاقه و آمادگیشان برای نمایش مسابقات فوتبال در سینماهایشان صحبت کردند، همچنان مسئولان نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین نهاد مخالف اجرای این طرح موافقت کامل خود را با آن اعلام نکردند. در تازه ترین موضع‌گیری، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، بدون موضع‌گیری روشن درباره تصمیم نهایی نهاد زیر نظرش به خبرگزاری ایسنا گفته باید مسائل اخلاقی درون سینماها رعایت شود، تا به گفته او سینماها کانونی برای بروز رفتارهای ناهنجار نباشند. اشاره آقای احمدی مقدم به رفتارهای ناهنجار ظاهراً به ابراز احساساتی اینچنین مربوط می شود که در تجربه پیشین پخش مسابقات فوتبال در سینماها دیده شد. چهار سال پیش تعدادی از مسابقات فوتبال جام جهانی در برخی از سینماهای تهران پخش شد که با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان روبرو شد. در آن زمان خانم‌ها هم اجازه داشتند تا در کنار مردان مسابقات فوتبال را در سینماها ببینند و گزارش رسانه‌های ایران نشان از شکل‌گیری فضای پرشوری در سینماها داشت. بهروز صمدبگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، درباره دلایل استقبال از آن طرح به نبود فضاهای شادی جمعی در جامعه ایران اشاره می‌کند.
جامعه ایرانی که یک جامعه جوانی هست، وجود مجراهای ابراز شادمانی عمومی که در مورد فوتبال چه در هر مورد دیگه‌ای به شدت مورد استقبال قرار میگیره، کما اینکه در موردهای مشابه هم داشتیم و اوجش همین بخش فوتبال بود در سینماها که خیلی خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
پس از مسابقات جام جهانی دوره قبل، اداره اماکن نیروی انتظامی با پخش مسابقات فوتبال در سینماها مخالفت کرد. این نهاد آن زمان گفته بود که بر اساس مشاهداتش زمانی که خانم‌ها و آقایان به صورت مختلف در سالن سینما به دیدن فوتبال می‌نشینند وضعیت مطلوبی به وجود نمی‌آید. از آن زمان نیروی انتظامی تنها با این شرط که فقط مردان مجاز به حضور در سینماها باشند حاضر به صدور مجوز پخش فوتبال در سینماهاست. بهروز صمدبگی درباره این دلایل مخالفت نیروی انتظامی چنین میگوید:
فوتبال یک سر شادمانی هست، باعث میشه که آدمهایی که به یک تیم علاقه دارن بعد از تماشای فوتبال با هم به شادمانی بپردازن. با این مخالف هست طبیعتا هم وقتی خانمها و آقایون، دخترها و پسرها حضور داشته باشن در اونجا، اینها حساس‌تر میشن به این قضیه و خب با توجه به نوع نگاه مثلا نیروی انتظامی فکر میکنن که اصلا باید جلوی این قضیه رو بگیرن.
سینماداران میگویند حاضر نیستند مسابقات فوتبال را تنها برای آقایان در سینماها پخش کنند و در 4 سال اخیر مسابقاتی چون جام ملت‌های اروپا و مقدماتی جام جهانی فوتبال هم با وجود تلاش فراوان سینماداران اجازه پخش در سینماها را پیدا نکرده است. امسال نیز شورای صنفی نمایش گفته سینماها آماده هستند در صورت موافقت نهایی نیروی انتظامی مسابقات جام جهانی که تیم ایران هم در آن حاضر است در سینماها پخش کنند، اما همچنان نشانه ای از تغییر در تصمیم نیروی انتظامی مشاهده نمی شود.
یک خبر خارجی و یک گزارش هنری ادبی پایان بخش این مجموعه خبری خواهد بود. در پی ممنوعیت تجمع در شبه جزیره کریمه، مجلس تاتارهای مسلمان با لغو برنامه قبلی خود اعلام کرد 72 سالگرد کوچه اجباری تاتارها را در مساجد گرامی خواهد داشت. مجلس تاتارها پیش از این فراهان داده بودند که روز یک شنبه همزمان با 72 سالگرد کوچه اجباری تاتارها مراسم مختلفی از جمله یک راه پیمایی در شهر سیمفروپول مرکز کریمه برگزار کنند. پس از آن سرگئی آکسینوف نخست وزیر غیر رسمی کریمه روز جمعه برگزاری هر گونه تجمع عمومی را تا 6 جوان حدود 3 هفته دیگر ممنوع اعلام کرد. و اما امروز 28 اردیبهشت ماه زاد روز حکیم عمر خیام نیشابوری و روز گرامی داشته این اندیشمند بزرگ در ایران است. ریاضیدان، ستاره شناس و شاعری که نزدیک به 1000 سال پیش بر بیخبری انسان از راز آفرینش و معمای هستی دست گذاشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بیخبرم راه نه آن است نه این.
حکیم عمر خیام که یکی از رباعیاتش را با صدای احمد شاملو شنیدید، روز یک شنبه این هفته زاد روز اوست و به همین مناسبت در داخل و خارج ایران برنامه‌های ویژه‌ای در بزرگداشت خیام برپا شده. شاعری که آوازش از مرزهای ایران فراتر رفته و سرودهایش به بیش از 20 زبان از شرق گرفته تا غرب ترجمه شده. نخستین اندیشمند اروپایی که جهانبینی و بینش فلسفی خیام نظرش را جلب کرد فیتزجرالد انگلیسی است. این ادیب دقیقاً 155 سال پیش ترجمه ای آزاد از رباعیات خیام منتشر کرد و همین امر راه جهانی شدن افکار فلسفی خیام را به تدریج هموار ساخت. یکی از تازه ترین ترجمه ها کتاب شعری به زبان آلمانی به نام تصاویر فلسفی خیام است که نشر حافظ و گوته در آلمان منتشر کرده. جلال رستمی مدیر این انتشاراتی در گفتگو با ما درباره این اثر تازه اینطور گفته:
تصویری که اروپایی‌ها از شرق دارن خیلی تغییر کرده و این باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که نشان بدیم که ما در قرن 11 کسانی داشتیم که منتقد افرادگرای مذهبی بودن، از جمله عمر خیام. این کتاب رو ما به این خاطر بیرون دادیم که یک تصویر زیباتری از شرق نشان بدیم و نشان بدیم که در اون زمان کسانی بودن که در جهالت و تاریکی که بر دنیای شرق، بر قسمتی به خصوص در اون زمان که ایران جزءش می شده، سایه افکنده بوده، کسانی بودند که می خواستن روشنایی بیافکنند و با مطرح کردن سوالهای متعدد سعی می کردن که این افراطگرای مذهبی به زیر سوال ببرند.
من بی می ناب زیستن نتوانم، می باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.